اینجا سود خوبی میبری، مثلا با یک دروغ معامله رو گرانتر بکن. همه این چیزایی که بعدا میبینید خیلی هاش منجر به تشکیل پرونده قضایی میشه، اینا تمام همون خارها و تیغهایی که در بیابان و در بیرون هستش و ما باید از لابلای این صحنه خطرناک جوری حرکت بکنیم که خدای نکرده شیطان نتونه ما رو گیر بیاندازه و گرفتار بشیم. انسانی که سالم عبور میکنه میشه متقی، و قاضی که سالم حکم میکنه و نظارت خدا رو قلبش داره میشه متقی.
خیلی متشکرم جناب آقای یزدی عزیز و بزرگوار. اگه تازه به جمع شنونده های ما اضافه شدید، شما همراهان گرامی، آقایان و خانم های بزرگوار، رادیو معارف رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز، و اگه تو فضای مجازی هستید یا از طریق اینترنت دارید صدای ما رو گوش میکنید، رادیو معارف برنامه من انقلابیم و بیان شاخصهای انقلابیگری در قوه قضاییه و در ساحت قضاوت تقدیم شما میشه با حضور کارشناس محترمی که بریم اتاق فرمان رو برگردیم. درباره مباحثشون یه دو جمله خواهم گفت و معرفی خواهم کرد دوباره ایشون رو، چون هر لحظه ممکنه شما به جمع ما بپیوندید. اینجا رادیو معارف است، من انقلابیم.
با صلابت، آرام و مطمئن در خط امام عشق، همپیمان با شهیدان، با رهبر و مرشد زمان، من انقلابیم.
قوه قضاییه یکی از مشکل ترین کارهاش این است که تحت تأثیر جریان سازی ها قرار نگیرد. این همون اعدلوه و اقرب التقوا، این آیه‌ای که تلاوت کردن، بخشی از مضمون آیه اینجاست. آیه می‌فرماید ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الا تعدلوا، یعنی احساسات بر شما غلبه نکند، دشمنی ها. حالا آیه شریفه دشمنی رو گفته است، دوستی هم همین جور است. دشمنی و دوستی تأثیر نگذارد در حکم شما، قضاوت شما، شما را از جاده عدل منصرف نکند. اعدلو و اقرب التقوا، تقوا یعنی همون مراقبت، مراقبت از خود، مراقبت از مسیر، مراقبت از در نیفتادن و دچار نشدن به مشکلات. میفرمایید اینجوری است که شما از چنگ مشکلات راهی پیدا میکنید، اینجوری است که میتوانید راه رو درست در این خارزار عجیب و غریب طی کنید، بدون آسیب جلو برید. اعدلو هو اقرب للتقوا. یک مصداق و نمونه همین است که انسان جو سیاسی اعمال شده با دست‌های مختلف روی قوه قضاییه اثر نگذارد. البته کار آسانی نیست، گفتنش آسانه، عمل کردنش بسیار دشواره. اینو انسان باید منصفانه تصدیق کنه. اگر این شد، اون وقت مردم در مقابل قوه قضاییه و اقدام و تصمیم قوه قضاییه احساس اقتناع میکنند، احساس قناعت ذهنی میکنند، ولو ممکنه در دل راضی هم نیست از این حکم، اما قانعه.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
گاهی شاید پیش خودمون فکر کنیم که حالا من انقلابیم، یا اونی که انقلابیه، یا اونی که دم از انقلاب میزنه چه کاری انجام میده که اصلا ماورایی یا قابل تصور نیست، یا یه سری مؤلفه هایی داره که ما اصلا بیگانه این باهاش نمیشناسیم، یه کار جدیدی باید اتفاق بیفته، یه رفتار نوعی باید شکل بگیره. نه خیر، همین رفتارهایی که شما مردم عزیز تو این دهه هایی که از انقلاب اسلامی ایران میگذره انجام میدید، رفتارهایی متناسب با روحیه انقلابی گریه. تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر اینه که انقلابی بمانیم، ما انقلابی هستیم ان شاء الله و میخوایم بمانیم. حالا این انقلابی گری البته شاخصهایی داره که باید یه جاهایی باز تعریف بشه، و چون در ساحت‌های مختلف در خصوص نهادها و دستگاه‌های گوناگون تعاریف متفاوتی ممکنه پیدا کنه، لذا برنامه من انقلابی هم تبیین میکنه فرمایش‌های رهبر معظم انقلاب رو در قالب شاخص‌های انقلابی گری درباره هر گروهی. این هفته ها شاخص‌های انقلابی گری درباره قضات محترم، قوه قضاییه، کارکنان و البته جاهایی درباره مردمی که با قوه قضاییه سر و کار دارن. و ما داریم درباره تقوا صحبت میکنیم، در واقع داریم میشنویم حرفهای حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید یزدی، معاون محترم فرهنگی دادگستری استان قم رو درباره این شاخص بسیار مهم. آقای دکتر یزدی، تقوا رو میشه تقسیم بندی کرد به انواع مختلف یا خیر؟
در یک بیان زیبایی که مرحوم مجلسی در بهارالانوار جلد 66 صفحه 353 از امام صادق علیه السلام نقل کردن، حضرت آمدن تقوا رو به سه نوع تقسیم کردن. فرمودن که یک تقوای عام داریم، یک تقوای خاص داریم، یک تقوای خاص الخاص داریم. حالا تقوای عام چیه؟ تقوا من خوف نار و العقاب، یعنی شخص گناه نکنه، واجباتشو انجام بده، محرمات رو ترک بکنه. این تقوای عامه که توده مردم همه باید داشته باشن و در تعریف تقوا هم همین رو بیان کردیم.
بله.
و اما تقوای دوم که در واقع یه پله بالاتر از تقوای قبلیه و تقوای خاص هستش، حضرت میفهمن تقوا من الله و هو ترک و شبهات فضلا عن الحرام، یعنی شخص درست حرام رو مرتکب نمیشه، حالا دیگه مشتبهات رو هم مرتکب نشه، چیزهایی که شبه ناکر رو هم مرتکب نشه. ببینید من یه مثالی برای مردم بزنم، مثلا فرض بکنید حالا نمیدونه این آهنگ موسیقی مطربه یا مثلا مطرب نیست، صدای مشکوکه، میفهمد گوش نده، وقتی که تو شک داری گوش نده. آیا این شخص مثلا آرایش کرده هستش که حرام نگاه کردن به صورت او، یا صورت او آرایش هم میفهمد که شک داری نگاه نکن،
یا غذایی که الان روبروی من نمیدونم.
بله. وقتی که شک داری شبه ناکه پرهیز بکن، اون غذا رو نخور، یه غذای دیگه رو بخور. یا مثلا برای قاضی تو دستگاه قضایی شک داره، حالا این دوستش یا این فامیلش این هدیه رو که براش از سفر آورده از باب فامیلی این هدیه رو آورده، یا چون ممکنه پرونده‌ای در آینده داره یا الان پرونده داره براش این هدیه رو آورده، خب اگر اونطور باشه میشه رشوه و حرامه، اگر اینطور نباشه از باب فامیلی هدیه آورده و میشه حلال. فرمود وقتی که شک داری نگیر، وقتی که مشتبه برات پرهیز بکن، بگو من چون کار قضایی دارم نمیتونم هدیه رو هم بپذیرم، تشکر کن از او و نگیر. در واقع اینو بهش میگن تقوای نوع دوم و تقوای خاص. یه نوع هم تقوا داریم خاص و خاص، یعنی حضرت میفهمن که تقوا بالله فی الله و هو ترک الحلال فضلا عن الشبهه، حضرت میفهمن اونجایی که تو حتی حلال رو هم نباید انجام بدی، چه رسه امور مشتبه. پس تو مرحله اول فرمودن حرام ها رو مرتکب نشو، تو مرحله دوم فرمودن شبهات رو مرتکب نشو، تو مرحله سوم میفهمن متقینه که بعضی از حلال ها رو هم ترک میکنه برای اینکه اینها ممکنه مشکل داشته باشه. ببینید مثلا فرض بکنید ایشون درآمد خیلی بالایی داره، میتونه یه ماشین سوارش 2 میلیارد پولشه، ولی تو این شهر کوچیک همه دستشون خالیه، واقعا مثلا سوار شدن یه همچین ماشینی مصلحت هستش؟ آیا واقعا یه فقیری آه نمیکشه؟ مثلا فرض بکنید
این در واقع در کنار رعایت حدود الله، حدود عرفی رو هم،
بله، یه سری از نکاتی که شرعا هیچ اشکال نداره، ایشون بله. میتونه یه ماشین چند میلیاردی هم سوار بشه با پول حلال به دست آورده، یا مثلا فرض کنید ارثی به او رسیده،
بله.
یا مثلا فرض بکنید رفته یک میوه گران قیمت خریده، مثلا چندین کیلو گوشت برای خانوادهش خریده، خوب هیچ اشکال نداره، ولی خب تو محل شما چند تا فقیر هستن، تو محل شما کسانی هستن که این میوه های گران قیمت رو نمیتونن بخرن. حالا شما مثلا فرض کنید آناناس خریدی، یا مثلا فرض بکنید یه میوه اشرافی خریدی، چندین کیلو گوشت خریدی، اینها رو توی ظرفی بذار، توی کیسه‌ای بذار. قدیما تو کیسه‌های پارچه‌ای می‌ذاشتن، یا یادم به جای پلاستیک مثلا پاکت‌های کاغذی بود، توی چیزی قرار بده که کسی نبینه و مطلع نشه. و درسته که حلال، هیچ اشکال نداره، بالاخره شما با پول خودت این مثلا 10 کیلو گوشت خریداری میبری منزل، اشکالی نداره. ولی اون کسی که میبینه تو محل شما فقیره، نداره این رو، برای او ممکنه یه آهی کشیده بشه و برای شما گوارا نباشه.
این میشه تقوای خاص الخاص.
این تقوای خاص الخاص یعنی پرهیز از بعضی از حلال ها. شما توی جلسه هستی، یک بچه یتیمی هستش، خب مادر این بچه رو تو آغوش نگیر، چون اون بچه یتیم میبینه مثلا مادری نداره که برو تو آغوش بگیره. پدر شما این بچه رو نبوس، چون که اون بچه یتیم داره به شما نگاه میکنه، اون پدری نداره که او رو ببوسه.
اینجا این کارو نکن.
بعد درست حلال هیچ اشکالی هم نداره، ولی رعایت بکن. پس ببینید، پرهیز از بعضی از حلال ها اونجایی که مصلحت نیستش. مثلا فرض بکن شما مدیر قضایی هستی، همسر خوبی هم داری، دیگه نیازی نداری ازدواج موقت داشته باشی، شرعاً هیچ اشکالی نداره، حرام نیستش، نیازی نداری اینجا به تعدد زوجات، شرعاً اشکال نداره، ولی چون زیر ذره بین هستی، زندگی خوبی هم داری، باید پرهیز بکنی. پس پرهیز کردن از بعضی از حلال هایی که مصلحت نیستش و میتونه مثلا مفاسدی رو داشته باشه،
در واقع آقا شأنیت خودش رو باید نگاه کنه. بله. قاضی یا کارمند یا مدیر قوه قضاییه یا هر کسی تو هر دستگاه.
بله.
دیگه
بله،
اون شأن خودش رو رعایت کنه،
شأن خودش رو رعایت کنه، یا نه اصلا هر انسانی تو جامعه اگه بخواد به اون مرحله بالای تقوا که امام صادق علیه السلام فرمودن برسه، اینه که غیر از این که از حرام پرهیز میکنه و از مشتبهات پرهیز میکنه، از بعضی از حلال ها هم پرهیز بکنه که مورد حسادت واقع نشه، مورد در واقع حرف مردم اتقوا من مواضع التهمه متهم نشه، از اتهام بپریزه. یه بار پیامبر گرامی اسلام تو کوچه میرفتن و دو نفر آمدن، شب بود، از کنار حضرت رد شدن، حضرت با همسرشون میرفتن، این دو نفر رو صدا زدن گفتن بیاید، ایشون آمدن گفتن بفرمایید یا رسول الله، حضرت فرمودن که ایشون خانم من سوده هستش، آمده بود مسجد، من دارم میرسونمش منزل که تنها نره تو تاریکی. اینا گفتن یا رسول الله ما که حرفی نزدیم، ما چیزی نگفتیم. حضرت فرمودن درسته چیزی نگفتید، ولی بعدن گفته نشه توی تاریکی ما پیامبر رو دیدیم با یک خانم جوانی داشت میرفت. اتقوا من مواضع التهمه. ببینید حلال انسان با همسرش مثلا میره صحبت بکنه، ولی این که درست همسر خودشه، ولی تو سالونی که ارباب رجوع اومده تو دستگاه قضایی، یه قاضی با همسر خودش بگو بخند نکنه، با دختر خودش که تو اومده تو محکمه بگو بخند نکنه، درست مدیر دفتر شما میداند، ولی اون کسی که از تو سالن داره عبور میکنه یا اون کسی که منتظر الان بیاد تو شعبه شما و داره میبینه، نمیبینه و شما رو زیر سوال میبره و شما متهم میشی. پس بعضی از حلال ها هست، مشکلی نداره. این که یک قاضی ماشین اشرافی سوار شه، از تشریفات و تجملات اضافه استفاده بکنه. یه بیان پیامبر گرامی اسلام دارن، خیلی بیان زیبایی، ازت میفهمن استعینوا علی قضاء حوائجکم بالکتمان، یعنی خیلی از چیزاتون رو با کتمان به نتیجه برسونید. فإن کل ذی نعمت محسود، خیلی از افراد اون نعمتایی که بهشون داده شده اگر زیاد باشه مورد حسادت واقع میشن. پس نعمتتون رو مخفی بدارید. لازم نیست به همه بگید، لازم نیستش که
جار بزنید،
لازم نیست همه ببینن اون نعمتی که شما دارید. عرض کردم یه چیزی خریدی گران قیمته، یه جوری ببر منزل که دیگری نبینه و آه بکشه، گرچه حلال است.
حتی وقتی شما زندگیت با یه خونه مثلا 150 متری میگذره، باید پرهیز کنی از این که یه خونه
چند هزار متری داشته باشی. بله.
حالا کارهایی که متاسفانه میگن قدیمی ها دندون رو حرف نمیشه گذاشت، بعضی وقتا اتفاقاتی میفته، ما مردم نجیبی داریم، اما بعضی گاهی اوقات این بعضی گاهی رو میگیم که خدا نکرده همه مسئولین زیر سوال نبره، اما دیده میشه و خبراش منتشر میشه. باید شأنیت خودشون رو رعایت کنن و پرهیز بکنن از اون چیزی که میتونه در ذهن مردم بدبینی نسبت به نظام و نسبت به اسلام و قرآن ایجاد بکنه. آیه یزدی، فرمایشتون ادامه داره. من میدونم میخواستیم یه جایی متصل کنیم این بحث رو، ظاهرا میخوایم بریم اتاق فرمان رو برگردیم. اگر پیوندی لازمه بفرمایید و بریم و گزارش رو بشنویم. بیای.
پس سه نوع تقوا رو گفتیم و گفتیم مسئولین قضایی و قضات محترم باید از آنچه که اونها رو زیر سوال میبره ولو حلال باشد.
بله.
مثل هدیه‌ای که یکی از بستگانشون براشون آورده و اشکال نداره، ولی بپریزه، چون ممکنه گرفتار بشه. مثل سوار شدن یک ماشین خوب، و ماشین اشرافی خب با پول خودش خریده، اشکالی نداره. یک درسته. خونه بسیار خوب، خب یه قاضی رفته توی شهر کوچیک خریده یک خونه خیلی بزرگ، گرچه ایشون مثلا پدرش میلیاردر بوده، ارث به خودش رسیده، ولی زیر ذره بینه و زیر سوال. از این حلال هم پرهیز بکند، چه رسه خدای نکرده از شبهات و چه رسه خدای نکرده از محرمات. برای توده مردم و برای قضات و برای دستگاه قضایی، به بیان امام صادق علیه السلام، پرهیز از این سه نوع می شود تقوای کامل.
در واقع تقوای خاص الخاص این شد که پرهیز کنن از حتی حلال، فضلن عن الشبهات و فضلن عن المحرمات. ممنون و متشکرم آقای یزدی. مسعود سروی که در اتاق فرمان ضبط برنامه من انقلابی هم هستند، الان در حال مشاوره برای سوالهایی که قرار مطرح بکنن، انشاءالله یه بخشی رو تقدیم شما میکنن تا لحظات دیگر ضبط شده از قبل و میشنویم تو این برنامه درباره همین که آقا اگر قاضی، کارمند، مدیر، رئیس قوه قضاییه، کارکنانش اینها تقوا داشته باشند، تقوای از نوع خاص یا خاص الخاص، یعنی چیزایی رو رعایت بکنن که حرام نیست، حلاله، اما شأنیت اونها اینه که ساده زیست باشن، مردم رو رعایت بکنن، فضای جامعه رو ببینن، عرفیات رو حتی لحاظ بکنن، این چقدر میتونه در مقبولیتشون، در کارشون تاثیرگذار باشه. بسیار سپاسگزارم از مسعود سروی و شماهایی که این گفتگو رو ترتیب دادید. بشنویم، برگردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان همراه برنامه من انقلابی هم رادیو معارف. اومدیم یک بار دیگه با یک گزارش با موضوع اینکه یک قاضی چرا باید تو زندگی شخصی خودش تقوا رو رعایت کنه. آقا سلام.
سلام. به نظر من کسی زندگی شخصی تقوا رعایت کنه در اصل عادت میکنه و این در اصل زندگی شخصی میتونه تو کارش هم تجلی پیدا کنه و کسی که اگه بخواد تو زندگی شخصی عمل نکنه قاعدتا بعیدم و بخواد تو کارش هم بخواد تقوا رعایت کنه.
به نظر من وقتی یک نفر تقوا رو تو زندگی شخصی خودش رعایت میکنه، مهمترین ویژگی که پیدا میکنه اینه که آتو دست کسی نمیده. چون خیلی وقتا وقتی ما تو قضاوتمون میخوایم حق و ناحق کنیم، امتیازی به یه نفر بدیم، به خاطر اینکه اون یه آتوی از ما داره. ممکنه این بحث مالی باشه، ممکنه بحث فساد اخلاقی باشه، یا اصلا یه تعبیر دیگه مثلا همین لوکس زندگی کردن باشه، رفاه زدگی باشه، همه اینا ممکنه یه آتوی دست مخاطب به ما بده که اون مخاطب اومده اونجا به عنوان شاکی یا به عنوان کسی که ازش شکایت شده، یا باید به نفع اون یا علیه اون قضاوت کنه به خاطر اینکه یه نوع حق و سکوت داده باشه.
به نظر بنده قاضی چون توی نگاه اجتماعی ما خیلی بیشتر از بقیه مردمش توجه میشه و قاضی کسیه که داره بین مردم قضاوت میکنه، اونم تو جامعه اسلامی، یعنی میگه آقا این حکم من حکم خداست و چون زندگیش بیشتر از بقیه تو مزان دید مردمه، باید حواسش به زندگیش بیشتر از بقیه باشه. یه وقت خریدی که میکنه، مثلا لباسی که میپوشه، ماشینی که سوار میشه، حتی لباس خانوادهش، ماشین خانوادهش، باید به اینا توجه داشته باشه که یه وقت خدای نکرده نگن این از راه نادرست و نامشروع اینا رو به دست آورده. ولی من نوعی، منم آدم عادی، شاید خیلی اصلا توجه نداشته باشم که آقا این من اصلا لباسش چه جوریه، ماشینش چیه، نگن از کجا به دست آورده، حتی اگر از راه نادرست باشه. ولی قاضی حتی اگر از راه درستم به دست بیارده، چون فردا پشت سرش حرف میاد، نباید اینا رو انجام بده.
خب یه قاضی وقتی که تو زندگی شخصیش تقوا رو رعایت کنه، دوستان و آشنایان و اعضای خانوادهش که خب دارن زندگی شخصیشو میبینن، میفهمن که خب یه قاضی آدم خوبی. ولی اگه رعایت نکنه، میگن خب قاضیا آدمای بدی ان و این تصویر بدی ایجاد میکنه تو ذهن اطرافیان هم قاضی. حالا شاید خیلی زیاد نباشه، گسترده نباشه، ولی بازم تاثیر داره.
تشکر، خدا نگهدار.
خداحافظ.
ممنونم که تا انتهای این گزارش با من همراه بودید. خدا یار نگهدارتون.
من انقلابیم را از رادیو معارف بشنوید. بررسی شاخصهای انقلابی بودن در اشخاص، اقشار، نهادها و مسئولان و مسئولیتها.
ممنونم ازتون عزیزان شنونده و از آقای سروی و همه کسایی که هر هفته برای بخش گفتگو همراه میشید با ایشون. و خب شنیدیم دیدگاه‌های شما رو، اینکه اگه یه کارمند، یه قاضی، یه مدیر، حتی رئیس قوه قضاییه رعایت بکنه اون چیزهایی که در بیان امام صادق سلام الله علیه به عنوان ملاک تقوای خاص الخاص شناخته میشه، چقدر میتونه در مقبولیتشون، در اثرگذاری رفتارهاشون در واقع کمک بکنه. خیلی ممنون و متشکرم. حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید یزدی معاون فرهنگی دادگستری استان قم اینجا هستن. آقای یزدی داشتید میفرمودید حالا تقوای خاص الخاص که انتظار بالایی نیست از قضات و اینها، یعنی نگن که آقا ما قاضی شدیم دیگه حالا چی از ما میخواید. تقوای خاص الخاص انتظار داشتن توقع زیادی است.
ببینید این که ائمه ما علیهم السلام در بالاترین سطح تقوا زندگی میکردن و الگوهای ما مثل حضرت امام، مثل مقام معظم رهبری، میبینیم در بالاترین سطح تقوا و پرهیز زندگی میکنن، این نشون میده که هر کسی یک سمتی داره و بله. یک مسئولیتی داره، باید بیشتر از دیگران رعایت بکنه و دقت داشته باشه. مسئول بیت مقام معظم رهبری میگه ایشون بعد از این که رهبر شدن من رو خواستن و گفتن این موکت‌های داخلی رو با یک موکت ساده عوض کنید. گفتم آقا فرقی نداره. گفتن نه این موکت‌ها گلداره و یه مقدار ضخیمه، اینو میتونید در قسمت‌های دیگه که مثلا بچه‌های سپاه و قسمت‌های دیگه هستن بذارید و اینجا داخل بیت ما موکت ساده بسیار معمولی باشه. گفتم آقا تا دیروز اینا اینجا بوده. گفتن تا دیروز من رئیس جمهور بودم، از امروز دیگه وضعیت فرق کرد. کسی که رهبر شد باید سعی بکنه مثل ساده ترین ها زندگی بکنه. ببینید حلاله، میتونه از این موکت هم استفاده بکنه، ولی باید رعایت بکنه تا بتونه درد اون کسی که ضعیف تره و ساده تره رو بفهمه. مثلا خود حضرت امیر علیه السلام یه کسی میاد میگه یا علی من یه سوالی دارم، شما تو همه زمینه ها میبینیم به پیامبر خدا اقتدا میکنید الا در سلام کردن به دختر خانم ها، به همه سلام میکنید مثل پیامبر خدا، بچه باشه، پیر باشه، جوان باشه. پیامبر خدا به دخترهای جوان هم سلام میکنه ولی شما سلام نمیکنید. اگر این کار بدیه چرا رسول الله انجام میدن؟ اگر کار خوبیه چرا شما اقتدا به حضرت نمیکنید؟ حضرت میفهمن که کار خوبیه ولی من جوانم. یه آدم جوان به یک دختر خانم جوان سلام بکنه شاید مشکلی برای او پیش بیاد. ببینید علی
یعنی من تو این موضع با پیامبر خدا فرق
متفاوت دارم. همیشون سن بالایی داره، پس درست سلام کردن تو جامعه به همه مستحبه، ولی به یک خانم جوان، یک آقازاده جوان بخواد سلام بکنه این مصلحت نیستش. ببینید حضرت امیر علیه السلام در اوجه، حضرت علی کسی نیست که بخواد بلغزه یا خدای نکرده قلبش جز کسانی باشه که فیت من الذی فی قلبه مرض، قرآن بله. میفهمد بعضی ها اینطور هستن، بلکه میخواد به ما یاد بده که اگر کسی مسئول شد، اگر کسی زیر نظر بود، از بعضی از حلال ها هم باید پرهیز بکنه. حضرت عیسی علیه السلام فهمودن که پیامبر قبلی میفهمودن که رابطه نامشروع نداشته باشید، من میگم حتی فکرش هم نکنید، من میگم حتی به خانم ها نگاه هم نکنید، حتی به لباس خانم ها هم نگاه نکنید که خدا نکرده ذهن شما. ببینید نگاه کردن به لباس یک خانمی که حالا فرض بکنید یه مانتوی پوشیده داره توی خیابون میره، این حرام نیستش، ولی اگر قرار شد انسان محافظت بر نفسش داشته باشه حتی به لباس او هم نگاه نکنه. همونجور که وقتی نقل میکنه حضرت موسی علی نبی ناوه علیه و علیه السلام وقتی که دختران شعیب میخواستن ایشون رو دعوت کنن به منزل،
بله.
پشت سر اونها حرکت نکرد، گفت من جلو میرم شما از پشت سر راهنمایی کنید که از اون طرف. گفتن چرا؟ گفت نمیخوام نگاه هم به لباس شما بیفته، شاید مثلا بادی بیاد و لباس به بدنتون بچسبه، یا نمیخوام نگاه هم به لباس بیفته. ببینید پس ما خیلی از حلال ها هستش، اگر به خصوص سمتی داریم، اگر به خصوص در دستگاه قضایی هستیم، باید حتی از این حلال ها هم پرهیز بکنیم و در اوج سلامت نفس باشیم تا بتوانیم قاضی خوبی باشیم. توده مردم هم اگر هر چه بتونن مرتبه تقواشون رو بالاتر ببرن، کمتر گرفتار دستگاه قضایی میشن و کمتر به مشکلاتی بله مبتلا میشن که خدای نکرده بخوان بیان سراغ قاضی و پرونده تشکیل بشه براشون.
آقای یزدی، شاید یه شنونده الان سوال بکنه که حاج آقای یزدی دارن درباره تقوای در حوزه اخلاقیات مثلا یا اجتماعیات الان دارن صحبت میکنن، در حالی که یه قاضی، یه کارمند، یه مدیر تو قوه قضاییه به خاطر شؤون مختلفی که داره با حوزه اقتصاد هم مربوط میشه، تقوای اقتصادی مثلا باید داشته باشه، نمیدونم به حوزه سیاست هم پیوند میخوره، تقوای سیاسی هم باید داشته باشه و و همینطور بریم جلو. از این منظر هم میشه تقوا رو دسته‌بندی کرد و یه مقداری اگر الزامی وجود داره درباره‌اش رعایتی باید بکنن صحبت میکنیم.
نکته ای که مقام معظم رهبری در بیان شاخصها فرمودن تقوای دینی و سیاسیه،
بله.
و یه لفظی رو اضافه کردن تقوای سیاسی. ما عرض کردیم تقوا یعنی که حریم نگه داشتن از خداوند، از اینکه شخص مخالفت با خدا داشته باشه بپرهیزه. منتها این مخالفت میتونه عرصه‌های بسیار گسترده و متنوعی داشته باشه. تا الان تقوای عبادی رو مثال زدیم، ولی میتونه تقوای سیاسی هم باشه، تقوای اقتصادی هم باشه، تقوای فرهنگی هم باشه، تو عرصه ورزش هم تقوای ورزشی، تقوای کاری، تقوای خانوادگی، در تمام عرصه‌ها میتونه جلوه خاصی داشته باشه. و به صورت یک امر شاخص مقام معظم رهبری تقوای سیاسی رو مثال زدن و خودشون تقوای سیاسی رو معنا میکنن. در سخنرانی 14/3/95 میفهمن تقوای سیاسی یعنی انسان از لغزشگاه‌هایی که دشمن میتواند از آن استفاده کند پرهیز بکند. پس همونجور که ما تو تقوای معمولی از لغزشگاهی که شیطان ایجاد میکنه پرهیز بکنیم، اینجا هم دشمن ممکنه برای نظام ما، برای جامعه ما یک سری نقشه هایی بکشه. کسی که تقوای سیاسی داره از این لغزشگاه ها پرهیز میکنه. یا ایشون در سخنرانی 26/1/79 میفهمن که تقوای خدا به این است که فریب دشمن را نخوریم و تسلیم تحمیل دشمن نشویم. دشمن میخواهد بین ما اختلاف بیاندازد. ببینید، این که ما سراغ اختلاف نریم در واقع داشتن تقوای سیاسیه. این که ما توی این دام دشمن نیفتیم و فریب دشمن رو نخوریم داشتن تقوای سیاسیه. تقوای عبادی اینه که ما مخالفت خدا رو نکنیم، یعنی واجباتمون انجام بدیم و محرمات رو ترک بکنیم.
بله.
ولی تقوای سیاسی اینه که وظایف سیاسیمون رو بر اساس خوف از خدا و بر اساس دوری از گناه انجام بدیم. همه وظایف سیاسی که به عهدمون هست، حالا هر کسی تو جامعه یه وظیفه داره، مسئولین دستگاه قضایی، از مسئول عالی رتبه دستگاه قضایی تا مدیران دستگاه تا قضات محترم، اینا هم یه وظیفه دارن. به شدت نسبت به رعایت تقوای سیاسی، نسبت به خوف خدا در تصمیم گیری های سیاسی اجتماعیشون باید توجه داشته باشن. ببینید، قاضی به هیچ وجه نباید سیاسی کاری داشته باشه. البته ما باید هممون بینش سیاسی داشته باشیم، هممون باید همونجور که رهبری فرمودن انقلابی باشیم، به خصوص قضات ما و مدیران قضایی ما. ولی مفهومش این نیستش که جناح بندی های سیاسی رو در قضاوتمون تأثیر بدیم. به تعبیر حضرت آیت الله یزدی حفظه الله، رئیس اسبق دستگاه قضایی، اگر سیاست از در محکمه وارد شد، عدالت از پنجره بیرون خواهد رفت. و اگر قرار باشه قاضی جناح بندی های سیاسی خودش رو توی مثلا بگه این از هم جناح سیاسی منه، هم گروه منه، تفکرش با منه، پس هواشو داشته باشم، یا این از جناح سیاسی مقابله، پس من اینجا یه جوری تو پرونده مثلا تلافی سرش در بیارم، یه جوری برای سختگیری بیشتر داشته باشم چون جناح مقابله، این میشه بی تقوای سیاسی. تقوا یعنی در عمل و در گرایش‌های سیاسی و در نگرش‌های او کاملاً خوف از خدا داشته باشه و بر اساس رضایت الهی قدم برداره. دوری از لغزش و گناه در متهم کردن کسی، حتی جناح‌های مخالف با سلیقه خودش. انتخاب گروه سیاسی میخواد داشته باشه، بر اساس رضای خدا انتخاب کنه. در عمل میبینه این گروه سیاسی که انتخاب کرده فلان جا دارن بی تقوایی میکنن، از اونها فاصله بگیره، هیچ اشکال نداره از اونها فاصله بگیره و دور باشه. اینطور نباشه بگه اگر اونها به خطا رفتن من هم به خطا بروم چون که هم گروه اونها هستم. نه، تا جایی که اونها در مسیر دین حرکت میکنن اون حرکت بکنه. پس خلاصه اون که کسی که تقوای سیاسی داره، یعنی اطاعت از اوامر الهی در حوزه زندگی و مسائل سیاسی اجتماعی خودش هم داره و پرهیز از نواهی الهی در حوزه زندگی و در مسائل سیاسی و اجتماعی خودش، همونجور که در تقوای عبادی این رو گفتیم، در تقوای سیاسی هم همینطوره.
این هست. خیلی متشکرم جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر مجید یزدی، معاون محترم فرهنگی دادگستری استان قم، به خاطر این هفته و به خاطر همه هفته هایی که در برنامه ما تا اینجا حضور داشتید. ان شاء الله هفته بعد هم با شاخص دیگری درباره در واقع دستگاه قضایی با شما خواهیم بود، یکی دیگر از شاخصهای انقلابیگری رو مرور خواهیم کرد. ممنونم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
منم حضرت علی و همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
التماس دعا. از شما شنوندگان محترم تشکر میکنم به خاطر همراهیتون و دعوت میکنم که کمکمون کنید از طریق 30553 و ارائه نظرهاتون درباره برنامه من انقلابیم یا این دوتا تلفن 025-329-10551 و 329-10552. هفته بعد خدمتتون برسیم، شاخص دیگری از شاخصهای انقلابیگری در قوه قضاییه رو مرور خواهیم کرد با توجه به فرمایشهای رهبر معظم انقلاب. التماس دعا، ما انقلابی هستیم و انشالله انقلابی میمانیم. خدا حافظ.
ما موج قدرت موج همت کوه ایمانیم، تصویری از آینه صدق شهیدانیم، فریادتون در قهر دریا خشم طوفانیم، گلبانگ آزادی رهایی بخش انسانیم، فریاد خونین سلحشوران ایرانیم، در پرتو قرآن بر سینه کیهان رخشنده و بخشنده چون خورشید تابانی، رخشنده و بخشنده چون خورشید تابانی.
در استان
سلام، صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت.